أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة شستم: إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله، فلو حج في نفقة غيره لنفسه أجزأه، وكذا لو حج متسكعا، بل لو حج من مال الغير غصبا صح وأجزأه. نعم، إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه في المغصوب لم يصح، وكذا إذا كان ثمن هديه غصبا. در این مسئله شستم از مسائل استطاعت، فروع تفصیلی استطاعت، شرطیت استطاعت، دو مطلب رو مرحوم سید اینجا متعرض میشه. مطلب اول این که استطاعت مالی که شرط است در وجوب حج، شرط است در تحقق فعلیت وجوب حج، ولی لازم نیست که شخصی که میخواد حج حالا انجام بده بایستی با خود اون مال الاستطاعه و همون زاد و راحلهی که مثلا تحصیل کرده مالش را داره با این اون مال حج انجام بده، بلکه حتی اگر متسکعن حج انجام داد یا با مال شخص دیگری حج انجام داد باز هم حجش مجزی است. یعنی استطاعت شرط وجوبه، مال الاستطاعه دارا بودن اون، مالک بودن اون مقدار از مال شرط وجوب حجه، اما واجب که حجه مقید نیست به این که حتما باستی با اون مال انجام بگیره. این هم مقتضای اطلاق امر به حج به لحاظ متعلقش، آنچه که اخذ شده در باب حج وجوب اصل حجه، اما با چه مالی؟ هر که مستطیع شد واجب میشه برش حج، اما با اون مال بالخصوص بایستی بره یا با مال دیگری میتونه بره، از این جهت متعلق امر به حج اطلاق داره. و آنچه که قبلن گفته شد که قیود وجوب قید واجب هم هست، به مقداری که قید است قید واجبه، و اون این که استطاعت باستی حج باستی بعد از استطاعت باشه، حج قبل از استطاعت مجزی نیست، چون استطاعت تحققش شرط وجوبه، پس شرط واجب هم هست تحققش، اما این که کیفیت این حج باستی با اون مال انجام بگیره این دیگه ضمن قیود واجب وجوب یا واجب نیست، اطلاق امر نفی میکنه این قبیل قیود را. مضافاً بر این که از روایات هم میشه استفاده کرد، از برخی از روایات، مثلا روایاتی که آمده است در باب، از روایات خاصه در باب استحباب حج ماشیان، و این که امام حسن حج را ماشیان انجام داد، حج مستحب یا واجب، اطلاق روایات استحباب حج ماشیان میگیره حج واجب را هم. این روایات در باب 33 از ابواب حج در وسائل جلد 11 صفحه 78 آمده، روایات متعددی است. خب کسی که زاد راحله داره با راحلش حج نمیخواد بره، ماشیان بره مستحبه، پس با راحله حج نرفته، پس حج با اون مالی که مال الاستطاعه است واجب نیست. یا روایاتی که در باب بذل گذشت، بنابراین که از بعضی از اون روایات اینچنین استفاده می شد، حالا یا ناظر به این بود یا مثلا اطلاق شامل این حالت بود که اگر کسی بذل له الحج، حج برش واجب شد به بذل، نرف حج، یجب علیه ان یحج ولو على حمار اجدع ابدع، ولو ماشیان در بعضی آمده بود، ولو ماشیان، بنابراین حج با اون مال الاستطاعه یا مال البذل واجب نیست، اصل حج واجب میشه با استطاعت. کیفیت ادایش این که با اون مال باشه یا با مال دیگری باشه یا متسکعن باشه، از این نظر این روایت هم اقتضا داره صحت حج را و اجزاء چنین حج را. بنابراین مسئله هم شاید مسلم هم باشه از نظر هم فتوا هم عمل هم سیره متشرعه. ممکنه کسی بگه در بعضی از این روایات استطاعت یه تعبیر آمده بود، این تعبیر مثلا کسی ازش توهم کنه وجوب حج به مال الاستطاعه، و اون تعبیری که در بعضی از روایات آمده بود ان یکون له ما یحج به، یحج به کسی بگه این ظاهرش اینه که با همون مال باستی به حج بره، ان یحج به یعنی به اون مال. پس اینجا مثلا ظاهر این روایت این است که حج با اون مال باستی انجام بگیره. این جوابش روشنه که این روایات در مقام بیان شرط وجوبه که کسی اگر مالی داشته باشه به اندازه مقداری که یجوز یمکنه یقدر ان یحج به، این حج برش واجب میشه، فهو مستطیع. آن این قید با در اینجا ان یحج به برای بیان مقداره که مقدار این مالی که موجب استطاعت میشه مقدار مالی است که یمکنه و یقدر ان یحج به، اما که اگر این مقدار بود مستطیع اون، اما اینکه حج را باستی با ای انجام بده، این دیگه ناظر به این جهت نیست. این روایات ناظر به وجوب مقدار از مالی است که اگر مالک شد و حاصل شد و دارا شد اون مرا مستطیع خواهد بود، وجوب حج برش ثابت میشه. اما چگونه حج کنه در مقام بیان این جهت نیست، تو از این با استفاده شرطیت ان یکون الحج به اون مال الاستطاعه استفاده کنیم. ولذا در ذیل بعضی از روایات تصریح شده که با اون حج نرفته، میگه بازم مستطیع، حج برش واجبه. مثل صحیحه معتبره خصعمی در ذیلش آمده قال حفص الکناسی، این حاضر بوده در مجلس که کناسی از امام سوال میکرده، ذیلش اینه فاذا کان صحیحا فی بدنه مخلا فی سربه له زاد و راحل فلم یحج فهو ممن یستطیع الحج، قال نعم. بنکه حج نرفته، این مستطیع واسه حج بره، با اون مالش حج نرفته. بنابراین مسئله روشنه که حج به نفس اون مال واجب نیست، آنچه که واجب میشه مطلق حج، چه به اون مال چه به مال دیگری به مال غیر. این بحث اوله که روشنه. بعد میفرماد بر این که در ذیل حتی اگر با مال مغصوب هم حج بره، این امر دوم. گفتیم در اینجا دو مطلب را ایشون بیان میکنه در این مسئله، یکی این مطلب اول بود، مطلب دوم ایشون در ذیل بل لو حج من مال الغیر غصبا صح و اجزاه نعم اذا کان ثوب و احرامه و طوافه و سعیه فی المغصوب لم یصح و کذا اذا کان ثمن و هدیه غصبا. مطلب دوم صحت حج حتی اگر در مال مغصوب باشه، الا اگر ثوب احرامش مغصوب باشه یا ثوب سعیش یا طوافش یا ثمن هدیش، اینا رو استثنا میکنه. اما اگر با مثلا مال غیر، مال مغصوب، مالی را غصب کرد، مال حرامی را با او رفت سفر کرد، زاد راحلش از او بود، زادش از او بود، اینجا باز حجش صحیحه و اجزاءه استثناء کرده اینکه ثوب احرامش اگر از مال مغصوب باشه یا ثوب لباس طوافش یا سعیش یا ثمن هدیش، این چهار تا را استثناء کرده. در این چهار مورد بله اشکال پیدا میکنه حجش، اما در غیر اینها با مال مغصوب را هم اگر بره مستطیع شده باشه یا حج برش مستقر شده باشه یا حج مندوب بخواد بره ولی با مال مغصوب، حجش صحیحه. اینجا دو تا بحث هست، یه بحث مقتضای قاعده چیست در این مسئله، یکی اینکه از روایات خاصه ما چی میتونیم استفاده کنیم، آیا روایات خاصه ای داریم. اعلام در اینجا بیشتر همون بحث اول را متعرض شدن، این بحث دوم را که آیا روایات خاصه ای برخلاف داریم نداریم متعرض نشدن، ولی مناسب است که اونها هم متعرض بشیم. اما مقتضای قاعده چیست؟ مقتضای قاعده اعمال حجی که توقف بر صرف، یعنی اون عمل مشتمل بر فعلی که اون فعل در مال مقصوبه نباشه، روشنه اینا صحتش متوقف بر این نیست که با مال مقصوب نرفته باشه به حج، چون اونجا رفتن به حج یه مقدمه است، ولی خود حج نیست اون مال مقصوبی رو که صرف میکنه مثلا در سفر الی مکه برای وقوفین برای امثال اینها، اینها جزء اعمال حج نیست، عمل حج عمل دیگری است. این عمل صرف مال مقصود در دادن به مثلا ماشین، به هواپیما، به کاروان، اینا این تصرف حرامه، ولی اون تصرف دیگر که وقوفین اعمال دیگر اونها بر مأمور به بودنش باقی است، حالا یا امر استحبابی یا امر وجوبی، چون دو فعل مجزای از همه و مقدمیت هم اگر داشته باشه مقدمیت محرمه نیست، چون در باب مقدمه حرام مقدمه‌ای که تسبیبی است گفته میشه محرمه، نه مقدمه‌ای که بین او و بین ذل مقدمه اراده هست، مکلف بعد که میره اونجا مستقلا میتونه وقوف بکنه میتونه وقوف نکنه. مقدمه این گونه در باب واجب واجبه بنابر قول به وجوب، در باب حرمت مقدمه حرام اگر تسبیبی نبود حرام نیست، حتی بنابر قول به وجوب مقدمه. بنابراین رمی و وقوفین و اعمالی که در حج متوقف بر، یعنی داخل اون عمل جزء اون عمل اون فعل تصرف در مال مقصوب نیست، جزءش نیست، اینها صحتش علی القاعده روشنه. ولذا مرحوم سید استثناء کرده چهار مورد را، یکی ثمن هدی را اگر با مال مقصوب خریده بشه، یک سه تا دیگه هم ثوب احرام و طواف و سعی، اینا رو اینجا ایشون استثناء کرده که اگر اینجور در این دو ثوب حرام بود که مثلا در احرام واجب انسان بپوشه، ازار و ردا یا لباسی که در اون لباس طواف انجام میده یا سعی انجام میده اگه مقصوب باشه. اما نسبت به ثمن حدی اگر عین ثمن مقصوب بود و معامله با عین انجام گرفته باشه، خب بله همینجوری که مرحوم سید میگه، یعنی در اینجا مالک حدی نمیشه چون بیع باطله اگر بیع شخصی باشه، و وقتی مالک نشود دیگه حدی از طرف او نخواهد بود، مال دیگری را حدی دادن لایق او حدیان ولا صدقت، روشنه. اما اگر کلی بخره بر ذمه بخره، یعنی این مبیع را به ثمن کلی بخره در ذمهش، بعد از مال غیر مال مقصوب وفا کنه. در اینجا مشهور اینه که این بیع صحیحه و بنابر صحت بیع در اینجا مالک میشه، ولی خب وقتی اون مال رو داده، مال مقصوب رو داده، وفاش باطله، ولی بیع باطل نیست، اون وفا تصرف در مال غیره، ضامنه برای مالک، و اگرم تلف شد و مالک رجوع کرد به بایه میتونه رجوع کنه به این ضامنه برای بایه اون ثمن رو که در بحث تعاقب ایادی اونجا خوندید در مقصد، ولی بیعش صحیحه. یعنی مالک شده، چون کلی با ثمن کلی خریده، پس مالک شده، اون در ذمه‌اش مالکه. و هدی هم که انجام داده یقع صحیحه. ولی این بحث ثمن حید درست استثنائیشون، جایی که در جایی که بیع با شخص اون ثمن مغصوب باشه، به نحو بیع شخصی باشه از ناحیه ثمن. خب بله، اگه بعد اجازه کرد خود دیگه، به شرطی که حید نکرده باشه. چرا دیگه، اینا دیگه اون بحثای دیگری است. اگر بعد از اجازه انجام داد باز درسته، حدیش درسته، یعنی هنوز قربانی نکرده تا وقتی که اجازه صادر شده. اما اگه قربانی کرده دیگه فایده نداره، چون در باب کشف گفتید، خوندید که آثار تکلیفی درش کشف معقول نیست. بنابر نقل که فایده نداره، چون کشتتش قبلا. بنابر کشف هم، کشف رو در احکام تکلیفی میگن صحیح نیست، در احکام وضعی صحیحه. خب اینم مال ثمن حدی مشخصه. و اما اون سه تا عنوان دیگری که ایشون استثناء کرد اونها را هم، یکی ثوب احرام، یکی دیگری ثوب طواف، یکم ثوب سعی. نسبت به ثوب احرام، خود مصنف در مسئله در بحث احرام خواهد آمد، چون احرام رو متعرض میشه مرحوم مصنف در عروه، مرحوم سید در مسئله 25 اونجا تصریح میکنه که ثوب احرام لبسش شرط صحت احرام نیست، یه واجب دیگری است. شاید هم کسی بگه اصلا واجب دیگری هم نیست، از باب وجوب مثلا ستر عورته، اگر به مقدار ستر عورت واجب باشه، نه بیشتر. بنابراین اگر کسی در اونجا قائل شد بر این که ثوب احرام لبس شرط در صحت احرام نیست و احرام آریان هم صحیحه، احرامش صحیحه، با لبیک گفتن محرم میشه حتی اگر آری باشه، ولی مثلا یه واجبی را ترک کرده یا یه حرامی را مرتکب شده، چون ستر واجب بوده مثلا، ولی او ستر به اندازه ستر عورت، طبق این مبنا که این مبنا را خود ایشون اختیار میکنه و شاید مشهورم همینه، روشنه که اگر ثوب احرام مغصوب بود احرامش صحیحه، احرام باطل نمیشه، چون نه شرطه و نه جزئه در امر به احرام. یه عمل دیگری است خارج از احرام، احرام با فعل لبه گفتن انجام میگیره، ولو آریه این کار دیگه ای که کرده این کار حرامه، اون مثل کسی که در نماز ینظر الی الاجنبیه، نظر به اجنبیش حرامه، ولی نمازش درسته، چون نظر که جزء نماز نیست، فعل دیگری است مقارنه با اون فعل شده. اگر قائل به شرطیت شدیم، گفتیم از روایات مثلا استفاده کرد کسی شرطیت ثوب احرام را در صحت احرام، در این فرض مشهور بنابر امتناع گفتن اینجا باطل میشه احرام، چون این میشه حرام، ما دیگه نمیتونه مامور بشه، حرام مامور به قرار بگیره بنابر امتناع اجتماع، بنابر جواز هم باز نمیتونه قصد قربت کنه اگر قربی باشه، ولی بازم احرام صحیحه. چرا؟ چون اگه به نحو شرطیت باشه بازم اجتماع امر و نهی لازم نمیاد، تا بنابر امتناع نشه مأمور به باشه احرام و یقع و باطله، چون در باب شرط خوندید در اصول که آنچه که مأمور به در شرط تقیده، نه خود قید. اگر شرط شد در صحت احرام لبس ثوبین، تقید احرام به لبس ثوبین شرطه، نه خود لبس. خود لبس محرمه که قیده، ولی تقید فعل احرام به این که با این باشه، این تقید فعل دیگری است. بنابراین این یکی از نکاتی است که در باب اجتماع امر و نهی اونجا ذکر میشه و گذشت در بحث اصول ما. در بحث لباس مصلی همین رو اونجا گفتیم، در صلات هم همینجوره. اگه تقید نماز به این که ان یکون مع الستر مع الساتر للعوره مثلا، این تقید معمول بود، ستر جزء نماز نبود، قید بود، شرط بود. شرط معناش اینه که تقید مشروط به شرط مأمور بهه، و این تقید غیر از قیده، دو چیز متحد نیستن، ترکیب اتحادی نیست، انضمامی است، رضا اشکالی نداره. بنابر امتناع هم اینجا امتناعی در کار نیست، این بنابر جز شرطیت. اما اگه کسی گفت جزئه، اگه خود سطر هم شد جزء نماز یا جزء احرام، بنابر جزئیت و طبق بنابر امتناع اجتماع امر نهی، خود نمیشه هم مأمور به باشه به امر ضمنی و هم منهی عن باشه امتناعی بشه. که اینجا اگر امتناعی شدیم بله همجور خواهد شد که نمیشه مأمور به باشه، ولی اگر اجتماعی شدیم، کسی قائل به اجتماع جواز اجتماع امر نهی شد، اینجا در فرض جزئیت اگر این جز تعبدی بود بازم در فرض علم باطل میشه عمل، چون قصد قربتش دیگه نمیاد، گرچه یه جز الاجتماع، ولی چون قصد قربت هم میخواد محرمه، شی محرم که نمیشه قصد قربت کرد. ولی اگر توسلی بود جز هم باشه اشکالی نداره، بنابر اجتماع اگر توسلی بود جز هم باشه اشکالی نداره، و اگه تعبدی بود قصد غربتشون نمیاد، ولی زو اگه جاهل بود یا ناسی بود از به حرمت بازم یقع او صحیح، چون جاهل و ناسی قصد غربت ازشون میاد، بلکه ناسی گفته شده اصلا امرم درش نیست، یعنی نهیم درش نیست، ببخشید حرمتم با نسیان مثلا رفع میشه. بنابراین در احرام اگر هر آینه هم کسی قائل بشه که لبس صوبه این شرطه، بالاخره قائل به شرطیت، جزء احرام نیست. اگرم جزء باشه جزء تعبدی نیست، جزء توسلیه. اگر جزء نبود که علی کل حال این یجوز یا صح الاحرام، اگر جزء بود چون توسلی است بنابر جواز اجتماع، صحیح هم جوازه، اشکالی نداره حتی با علم به حرمت، و اگر تعبدی بود با علم به حرمت و عدم جهل و نسیان مشکل قصد و قربت خواهد بود. این مال بحث احرام، ثوب احرام. ثوب سعی، در سعی هم صحیح این است که در باب سعی هم آنچه که واجبه خود سعی، لبس ثوب، ستر عورت، امثال اینا جزء اعمال سعی یا شرطی در باب سعی نیست، بنابراین اونم میشه مثل احرام. اگرم شرط باشه بازم جه گفتیم شرط مانع نیست، موجب اجتماع امر نهی نیست. در باب سعی اگر ثوب سعی محرم باشه و مقصود باشه، یه اشکال دیگری کردن و اون این که گفتن که این اشکال در احرام نمیاد، در ثوب احرام نمیاد، و اون این که گفتن سعی کردن حرکت کردنه، این حرکت کردن سبب حرکت متحرک شدن لباس هم میشه، لباسی که مثلا ساعی پوشیده و این لباس مقصوبه، این تحریک و تقلیب و تقلب لباس هم تصرف در مال غیره و تصرف در غصب حرامه. وقتی حرام شد اینجا گفته میشه پس بنابراین این سعی متحد میشه مثلا با فعل حرام که هم تقلیب و تقلبه، خود سعی کردن یه نوع حرکتیش در ثوب مقصوب و این حرکت میشه حرام، پس بنابر امتناع باز نمیتونه مأمور به و قرار بگیره. عبادی هم هست قصد قربتش هستن نمیاد، عبادی هم نبود بنابر امتناع متعلق هم قرار نمیگیره، یا متحده، یا اگر هم متحد نبود سعی مقدمه حرامه، مقدمه تسبیبی است، چون وقتی سعی میکنه این سعی علت میشه برای اینکه صبح هم باش حرکت کنه دیگه، این معلول سعیه. میشه مقدمه حرام، اون مقدمه تسبیبی که محرمه. بنابر حرمت مقدمه تسبیبی حرام، بنابر ملازمه بازم میشه حرام دیگه، نمیتونه مأمور به باشه، امر نمیتونه متعلق به تعلق به این پیدا کنه. این بحث هم، این اشکال هم جوابش روشنه، اینکه سعی و ستر رو یا تحریک و تحرکاتی که در ثوب مخصوب قرار میگیره وقتی انسان سعی حرکت میکنه با اون ثوب، اینا دو فعله در حقیقت، یک فعل نیست. سعی بین صفا و مروه یک عنوان یه فعله، و ستر رو پوشیدن و حرکت کردن در داخل او اونم یه عنوان دیگری است. اینا در حقیقت یه عمل نیستن، دو عملن. و سعی هم یه امر اعتباری است که حاصل میشه، به مجرد رفتن و آمدن سعی حاصل نمیشه، یه امر اعتباری است، یه امر عبادی است که با قصد و نیت و حالت رفتن و آمدن. این یه فعله، این که حالا یه چیزی هم پوشیده یه فعل دیگری است، اون چیز دیگر، اون فعل رو، اون شی هم حرکت پیدا میکنه، چون وقتی میخواد سعی کنه بره و بیاد مجبوره گام برداره، از اینجا بره اونجا، این گام برداره‌هاش حرکت‌هاش مقدمه تحقق سعیه، ولی سعی نیست، سعی اون فعل دیگری است که متولد از این حرکت هاست. این حرکت ها حرامه، اون سعی فعل دیگری است، اون سعی میشه واجب، میشه مأمور به اجتماع امر و نهی، لازم نمیاد، مقدمه اونم نیست، سعی مقدمه اون هم نیست تا بنابر حرمت مقدمه تسبیبی مثلا الحرام، این باز حرمت اینجا مانع از تعلق امر باشه. بنابراین در سعی هم باز لبس ثوب الاحرام اشکالی نداره. در طواف مشهور شرطیت ستره، ولو ستر عورت در طواف، به این مقدار مشهور فقها قائل به وجوب سترن در طواف. تمسک کردن یا به حدیث معروف از طواف بالبیت صلاتون، یا به روایاتی که نهی کرده از طواف عاریان، روایات متعددی است، ولی در اون بحث این در جای خودش اونجا انجام گرفته و میشه طواف بالبیت صلاتون که نبوی است، سند چیز درستی نداره، روایت ناهی هم گفته شده اکثرش ضعاف یا کلش ضعیف، روایت معتبری نیست، میمونه اجماع و امثال اینها. که اگر دلیلی بر شرطیت ستر عورت در طواف ثابت نشه در صحت طواف، خب روشنه مسئله که اینجا هم لازم نیست، و اگر ثابت بشه بازم همونجور که عرض کردیم این بیش از شرطیت نیست، مثل شرطیت در اباحه ثوب در نماز مصلی است، اونجا هم بیشتر از شرطیت نیست در لباس مصلی. و عرض کردیم حتی بنابر امتناع شرط میتونه حرام باشه، منافات نداره با دلیل شرطیت امر به مشروط، چون مشروط تقیدش به شرط مأمور به، نه خود شرط، القید خارجون، اون فعل حرامی که حالا قید شده در واجب خود اون فعل مأمور به نیست، تقید بهش مأمور به، و اشکالی نداره اون فعل حرام باشه، تقیدش واجب باشه یا مأمور به باشه، طبق اون مبنایی که گفته شد. پس بنابراین در ثوب مصلی به صلات طواف و ثوب طواف هم این ثوب مغصوب اگر باشه منافات با صحت طواف و صحت صلات طواف طبق این مبنا نداره، طبق مبنای شرطیت هم، اگر کسی قائل به شرطیت هم نشد که دیگه به طریق اولا در طواف نداره، در صلات چون دلیل هم داریم و آقایون قائل شدن، کسانی که توجه به این نکته تقید و قید رو ندارن اونجا یا احتیاط کردن یا فتوا دادن که صلات طواف واسطی با ثوب مباح باشه نه صبح. پس بنابراین طبق قاعده غیر از سمن هدی، اونم اونجایی که مبیع به لحاظ سمن شخصی باشه، با شخص اون مال مغصوب هجر خریده شده باشه. سایر استثناءاتی که مرحوم سید اینجا فرمود، این استثناءات تمام نیست، در حدی درسته، اونم جایی که به شخصی باشه، با سمن سمن شخصی مقصود، وقت اونجا حدی واقع نشده. اگر عالمن آمدن به این بود این کار کرد، حدی نکرده که انهو ترک حدی کرده، چون لایق او حدیان ترک کرده حدی را عالمن آمدن، و چون ترک هر جزئی از اجزای حج عالمن آمدن موجب بطلان علی القاعده بطلان حج یا موجب بطلان میشه، و بنابراین فقط این مورد چهارم ایشون قابل قبول، این مقتضای قاعده است. ولی او بحث دیگری که عرض کردیم، این بحث رو آقایون نکردن و مناسب این بحث بشه، بحث از روایات خاصه است. ما درباره حج با مال حرام روایات خاصه ای داریم، این روایات رو آقایون خوب بود اینجا متعرض می شدن، روایات متعددی است. مرحوم صاحب وسائل تحت یه عنوانی و یه بابی قرار داده برای این، وجوب و کون و نفقت الحج و العمره حلالن، لزومه و وجوب این که نفقه حج حلال باشه، چه واجب چه مندوب، چه حج واجب چه حج مندوب، واجبن و ندبن، و جواز الحج به جوائز الظالم و نحوه ها، مثل جوائز سلطان در اون زمان ها، مع عدم العلم به تحریم ها به عینها. این بابیست، باب 52 از وسائل شیعه، همین جلد 11 صفحه 144. این باب رو ایشون باب قرار داده و مجموعه از روایات آورده که این روایات روایات خاصه است. ممکنه کسی بگه اگر مقتضای قاعده هم صحت باشه، ولی با مقتضای این روایات باستی فتوا بدیم به عدم صحت، همونجور که مرحوم صاحب وسائل این فتوا رو داده، وجوب و قانون فقط الحج و الامر حلالن واجبن و ندفن، که ظاهر باب اینه که ایشون این رو شرط قرار داده در صحت حج، که این بحث آینده است. صلی الله علیه.